ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید ممنوعیت موقت ورود به این کشور شامل دارندگان گرین کارت نیز هست. غلظت گرد و غبار در اهواز منجر به قطع آب و برق و تعطیلی مدارس شد. حسن روحانی دستور تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو را صادر کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون برنامه حقوق بشری رادیو فردا را. در پی صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ایجاد محدودیت صدور ویزا و پذیرفتن پناهنده در این کشور، وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید ممنوعیت موقت ورود به این کشور شامل دارندگان گرین کارت نیز هست. دونالد ترامپ گاه جمعه فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن صدور ویزا برای شهروندان ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت 90 روز متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، دستور دونالد ترامپ شامل دارندگان گرین کارت نیز از این 7 کشور می شود. مطابق فرمان دونالد ترامپ، پذیرفتن همه پناهندگان نیز برای مدت 120 روز و پناهندگان سوری تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. هاشم بالدی، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان، روز شنبه از قطع شدن آب و برق در شهر اهواز و تعطیل شدن تمامی مدارس در این شهر خبر داد. به گفته یه مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان، خاک و گرد و غبار نشسته بر پست‌ها و مقرهای برق دلیل این قطع بوده و مدارس نیز در پی قطع آب و برق برای دومین روز متوالی تعطیل شدند. در روزهای اخیر غلظت گرد و غبار در شهر اهواز بیش از شهرهای دیگر استان خوزستان بوده و در روز 8 بهمن ماه به بیش از 66 برابر حد مجاز رسید و رفت آمد و زندگی روزانه در این شهر را مختل کرد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ساکن اهواز با انتشار عکس‌هایی به توجه رسانه‌ها به مسائل مختص تهران نظیر آتش‌سوزی پلاسکو اعتراض کرده و خواستار توجه به مشکلات استان‌ها و شهرستان‌های دیگر نیز شدند. حسن روحانی با صدور حکمی خواستار تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو شد و از این هیئت خواست تا ظرف 2 ماه از حادثه پلاسکو گزارشی تهیه کرده و به اطلاع مردم برسانند. محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس ریاست این هیئت را بر عهده دارد و اعضای آن نیز طبق دستور آقای روحانی از میان شخصیت‌های علمی و خبره در مسائل زیربط انتخاب خواهند شد. از سوی دیگر گزارش شده است که حضور وزیر کشور و شهردار تهران در جلسه روز یکشنبه مجلس به تعویق افتاده است. به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، به علت برگزاری مراسم تشییع پیکر آتش نشانان در روز یکشنبه، حضور وزیر کشور و شهردار تهران به روزهای آینده موکول شده است. حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، پس از 10 سال از خدمت در حرم امام 8 شیعیان در شهر مشهد تعلیق شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آستان قدس رضوی حکم خادمی آقای فریدون را تا زمان رسیدگی به اتهامات او توسط قوه قضاییه به حالت تعلیق درآورده است. در هفته‌های گذشته مسئله ارتباط برادر رئیس جمهوری با برخی بدهکاران بانکی مطرح شده و نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای از رئیس جمهور خواستند پرونده برادرش را به قوه قضاییه ارسال کند. رئیس جمهوری ایران و برادرش هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریست که شما انجام میدید. رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان به عهده رادیو فرداست. و اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی دریچه، برنامه حقوق بشری رادیو فردا، کاری از مهتاب وحیدی راد.
گفت گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با وجود انتقادهای بین المللی از بازداشت فعالان رسانه‌ای و فعالان مدنی در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. کانون مدافعان حقوق بشر هفته پیش از صدور و اجرای حکم شلاق برای روزنامه‌نگاران انتقاد کرد و ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با وجود انتقادهای جهانی از وضعیت آزادی بیان و بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران همچنان ادامه دارد. زینب کریمیان، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین خبرگزاری‌های مهر و ایرنا و صالح دلدم، تهیه کننده و کارگردان ایرانی، هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که اتهام و علت بازداشتشان نامعلوم است. طاهره ریاهی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا، هم روزنامه‌نگار دیگری است که از یک ماه پیش همچنان در بازداشت به سر می‌برد و اتهامش اعلام نشده است. طی یک ماه گذشته چند روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که درباره اتهامشان خبری منتشر نشده و برخی از آنان هنوز در بازداشت به سر می‌برند. از جمله آرش قلعه گلاب، روزنامه‌نگار اهل آبادان، و حسن موسوی و راحیل موسوی، دو روزنامه‌نگار اهل خرمشهر. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با حدود 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند اطلاع رسانی کنند، این بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون میشوند.
اما علاوه بر روزنامه‌نگاران، طی روزهای گذشته چند فعال مدنی هم بازداشت شدند. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 روز چهارشنبه در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، اما اتهام او اعلام نشده. شهناز اکملی از حامیان مادران پارک لاله است و بارها از زندانیان سیاسی هم حمایت کرده است. مریم کریم بیگی، فرزند شهناز اکملی، درباره بازداشت مادرش میگوید
واقعا نمیدونم الان اتهام مامانم چیه. اصلا به من توضیح ندادن. مامان من از روزی که مصطفی کشته میشه یک روز نبوده که برای مصطفی اطلاع رسانی کنه راجع به زندانیای سیاسی، چون بعد از مصطفی تمام پسرهایی که الان زندان، دخترها و پسرها، بچه های مادرم شدن و همه مادر منو به مامان شهناز میشناسن، پناهگاه همه زندانیا، حتی مثلا الان با آرش صادقی که واقعا دیگه پسر مادر من شده، برای اینا فعالیت میکرده. فعالیت که یعنی بهش زنگ میزدن و مادری میکرده برای همه اینا. من نمیتونم، اگه اینا جرمه، بله مادر من مجرم ترینه. همدردی، همراهی با کسایی که زخم خوردن، کنار خانواده ها بودن.
سعید اقبالی، فعال مدنی که هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، پس از بازجویی و تشکیل پرونده تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً آزاد شد. او به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی با اتهام‌های توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات مواجه است. گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی هم که به طور موقت و با قید وثیقه آزاد شده بود، در پی پایان مرخصیش روز یکشنبه مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آرش صادقی، همسر او، که پیشتر در اعتراض به بازداشت همسرش 71 روز در اعتصاب قضا بود، مجدداً در اعتراض به بازداشت همسرش اعلام اعتصاب قضا کرده. آرش صادقی به اتهام‌های امنیتی به 15 سال زندان و همسرش هم به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شدند. مبنای اتهام گلرخ ابراهیمی ایرایی نوشتن داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار. عفو بین الملل هم هفته پیش در بیانیه ای با انتقاد از بازداشت مجدد گلرخ ابراهیمی ایرایی از مقامهای ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و همسرش شد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی هم از 25 دی ماه در اعتراض به حکم زندانش دست به اعتصاب قضا زده. او که از آبان ماه سال گذشته زندانی است به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 21 ماه زندان محکوم شده است. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که وضعیت جسمی پدرش نامناسب است و اعتصاب قضا می تواند برای او خطرناک باشد. به جز این افراد، طی هفته های گذشته خبرهایی هم از اعتصاب قضای چند زندانی دیگر منتشر شد، از جمله احمد رضا جلالی، پزشک مقیم سوئد، و نزار زکا، شهروند لبنانی که از آخرین وضعیت آنان خبری در دست نیست. محمد رضا نکونام، روحانی منتقد محبوس در زندان قم، پس از 35 روز به درخواست برخی مراجع تقلید شیعه و طلاب حوزه علمیه قم به اعتصاب قضای خود پایان داد. اما خبرها از ایران هاکیست وضعیت جسمی او نامناسب است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، درباره وضعیت این زندانیان میگوید:
قوه قضاییه تقریبا از تاریخی که آقای صادق لاریجانی مسئول این قوه شدند، مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدند. با عدم توجه به خواستهای قانونی اونها، با کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در زندان و از طریق محرومیت از دادرسی عادلانه که در مورد همه اینها اعمال شده و قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه‌های ایران است.
حکم 5 سال زندان نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام دقیق او اعلام نشده، اما طی سالهای اخیر شماری از شهروندان دو تابعیتی در ایران به اتهامهای امنیتی محکوم شدند. و کانون مدافعان حقوق بشر هفته پیش با انتقاد از صدور و اجرای حکم شلاق برای روزنامه نگاران، اجرای این حکم را سرکوب شخصیت روزنامه نگاران توصیف کرد. طی سال گذشته دست کم برای 3 روزنامه‌نگار در ایران حکم شلاق صادر شد. 495 ضربه برای محمد رضا فتحی، روزنامه‌نگار اهل ساوه، 40 ضربه برای مدیر وبسایت شاهرود نیوز و 40 ضربه هم برای حسین موحدی، روزنامه‌نگار اهل نجف آباد که حکمش اجرا شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، این حکم را قرون وسطایی می‌داند.
این نخستین بار نیست که یک حکم غیر انسانی و قرون وسطایی برای یک خبرنگار صادر میشه. این احکام برای بسیاری از روزنامه‌نگاران بوده که به دلیل نشر اکاذیب محکوم شدند. این سومین حکم در طی 2 سال گذشته است به شکل مشخص برای روزنامه‌نگاران که یک حکم آن متأسفانه در مورد آقای حسین موحدی اجرا شد. 2 حکم دیگر در انتظارند. در مورد این حکم هم غیر قانونی است و هم مراحل قانونی و حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی رعایت نشده.
سازمان عفو بین الملل هم 10 روز پیش با انتشار بیانیه ای از اجرای مجازات های بدنی در ایران انتقاد کرد و اجرای احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن را ظالمانه و تعرض به حرمت انسان ها توصیف کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
بیانیه عفو بین الملل نگاهی به وضعیت اعمال مجازات‌های بیرحمانه و غیر انسانی مثل شلاق، قطع دست و پا و کور کردن چشم در سال گذشته. مقامات ایران صدها حکم شلاق را در نقاط مختلف کشور اجرا کردند. این مجازات‌ها در مغایرت واضح با استانداردهای بین المللی و قوانین بین المللی قرار دارند که اعمال مجازات‌های بدنی را مطلقاً ممنوع می‌کنند و اونها را به عنوان شکنجه به رسمیت می‌شناسند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.